همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. از سری برنامه‌های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا به قسمت چهارم رسیدیم. در این سری از برنامه‌ها همراه با آقای شهرام میرزایی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا هستیم. جناب میرزایی سلام، وقتتون بخیر، به برنامه امروز خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم امامی عزیز، امیدوارم که خوب باشید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو نشاط، امیدوارم که فارسی زبانان عزیز هر جای دنیا هستن خوب باشن، شاد باشن و ایام به کامشون باشه. من در خدمتتون هستم خانم امامی.
بسیار ممنون از حضورتون در برنامه امروز جناب میرزایی. در اول برنامه اگر لطف کنین خلاصه ای از برنامه قبلی به ما بدین متشکر میشم.
حتما. در جلسه قبل درباره موضوع انتخاب رشته تحصیلی صحبت کردیم.
بله.
همونطور که قول داده بودیم، خب قراره که هر جلسه روی یکی از موضوعات مربوط به مهاجرت تحصیلی صحبت بکنیم که در حقیقت این قولی که داده بودیم در رابطه با تهیه راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی رو بتونیم به صورت کامل در اختیار متقاضیان قرار بدیم، که تو هر جلسه قرار شد روی موضوعی صحبت بکنیم در ارتباط با مهاجرت تحصیلی به استرالیا. جلسه قبل همونطور که عرض کردم موضوع برنامه ما رشته تحصیلی بود. اینکه معیارهای انتخاب دانشجوها برای انتخاب رشته تحصیلی چی هست و چه میتونه چه تأثیری در آینده شغلی دانشجوها داشته باشه این انتخاب رشته و چه فرصتهایی رو میتونه در استرالیا در اختیار دانشجوها قرار بده، که دوستان میتونن اگر بخوان با جزئیات این موضوعات آشنا بشن به برنامه جلسه قبلمون مراجعه بکنن و حتما فایل صوتیش رو گوش بکنن که جزئیات کاملی در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی دادیم خدمت عزیزان.
بسیار ممنونم. جناب میرزایی در این برنامه به چه موضوعی پرداخته خواهد شد؟
توی این برنامه خانم امامی میخوایم به مقاطع مختلف تحصیلی در استرالیا اشاره بکنیم.
بله.
کلن تو چه مقاطع تحصیلی اینترنشنال استودنت ها میتونن بیان، به خصوص متقاضیان دانشجویان ایرانی.
درسته.
که میگیم که مثلا تو مقاطع مختلف تحصیلی شرایط ورود به چه صورت هست، معیارهای ارزیابی چیا هستش و کلن متقاضیانی که میخوان اقدام بکنن برای ورود به مقاطع مختلف باید چه شرایطی داشته باشن.
درسته.
و جزئیات هر مقطعی رو سعی میکنیم که تا اونجایی که محدودیت زمانی به ما اجازه بده سعی میکنیم باز بکنیم و توضیح بدیم در موردش.
خیلی ممنونم، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ببینید وقتی صحبت از مقاطع تحصیلی در استرالیا پیش میاد، یک سیستم جامعی توی استرالیا هستش به نام Australian Qualification Framework که به اختصار میگن AQF.
بله.
که در حقیقت مدارک و اون کوالیفیکیشن های مختلف تحصیلی رو طبقه بندی میکنه. معیار شناخت مقاطع تحصیلی تو استرالیا همین AQF هستش که در حقیقت اون طبقه بندی مدارک تحصیلی استرالیا نامگذاری میشه. ما امروز قراره که روی اون مقاطعی صحبت بکنیم که برای اینترنشنال استودنت ها قابل اپلای هستش، یعنی اینکه مثلا یه دانشجو ایرانی که میخواد اقدام بکنه از لحاظ شانس ویزایی که میخواد برای تحصیلش بگیره از استرالیا رو کدوم مقاطع اقدام بکنه بهتره و چه شرایطی رو باید در نظر بگیره برای ورود به اون مقاطع. اگر بخوایم به طور کلی تعریف بکنیم مقاطع تحصیلی رو توی استرالیا، چون ما یه تعریف کلی ازشون میکنیم، بعد تو هر مقطعی وارد میشیم سعی میکنیم جزئیات اون مقطع رو اعلام بکنیم.
بله.
مقاطع تحصیلی از مقطع مدرسه شروع میشه که به اصطلاح سکندری سکول بهش، سکندری ایژوکیشن بهش میگن، که اون پرایمری سکول هستش و اون های سکول.
بله.
آره، پرایمری اسکول توی استرالیا میدونید که 6 سال پرایمری اسکول دارن و 6 سال هم های اسکول محسوب میشه.
درسته.
توی مقطع یعنی 6 سال اول تحصیل رو دبستان هست و 6 سال دوم به عنوان دبیرستان یاد میشه. بعد از تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه یا کالج های فنی حرفه‌ای میشن که دوره های مختلف رو از سرتیفیکیت شروع میکنن تا دیپلوما. دیپلوما توی استرالیا معادل فوق دیپلوم هست توی ایران یا کشورهای دیگه.
بله.
و بعد از دیپلوما بچلر هستش یا لیسانس و بعد فوق لیسانس هستش. در استرالیا بین لیسانس و فوق لیسانس دو مدرک دیگه وجود داره که شاید معادلش رو ما توی ایران یا کشورهای دیگه نداشته باشیم. این دو مدرک یکی graduate certificate هستش و دیگری graduate diploma هست.
بله.
graduate certificate یه دوره 6 ماهه هست که بعد از لیسانس گرفته میشه و graduate diploma یه دوره 1 ساله هست که در حقیقت بین لیسانس و فوق لیسانس هست.
بله.
در حقیقت این دو مقطع جزئی از مستر یا فوق لیسانس هستن تو استرالیا. یعنی این که کسی دوره فوق لیسانس رو شروع میکنه، اگر 6 ماه بخونه دیگه کلن ول کنه در تحصیل رو، یعنی ترک تحصیل بکنه و دیگه نخواد ادامه بده، برای اون 6 ماه یه مدرکی بهش میدن به نام graduate certificate. یا اگر 1 سال بخونه یه مدرک graduate diploma بهش میدن. خب قطعا این دوتا مدرک به درد دانشجوهایی که از اوورسیز میان یا مثل دانشجوی ایرانی مفید نیست، در حقیقت کارایی نداره و میتونه ریسک ویزا داشته باشه. چرا؟ چون مدارکی هستن که تو کشور خودشون قابل ارزشیابی نیستن.
درسته.
و معادلشون اونجا نیست و به همین دلیل میتونه از لحاظ قصد دانشجو برای تحصیل مورد تردید قرار بگیره توسط کیس آفیسر.
بله.
و میتونه ریسک ویزا رو بالا ببره. بنابراین این دوتا مدرک رو ما توصیه نمی کنیم برای دانشجو که اقدام بکنن، مگر اینکه به صورت پکیج با مستر بگیرن.
درسته.
یعنی اینکه مثلا graduate certificate به علاوه مستر، یعنی یه دوره پکیج کمباین باشه. بعد از این دوتا دوره مستر هستش یا همون فوق لیسانس هست و بعد هم دوره دکترا تحصیل میشه که بعدش هم پست دکترات هستش که حالا اون هم باز شرایط خاص خودش رو داره. این تعریف کلی مقاطع تحصیلی هستش که حالا به عنوانهاش رو ما فقط گفتیم. حالا من سعی میکنم رو هر مقطعی جزئیاتش رو یه مقدار باز بکنیم، توضیحات بیشتری بدیم که دوستانی که میخوان اقدام بکنن بدونن شرایط ورود به هر مقطع به چه صورت هستش.
درست.
و چه مقدار ریسک ویزا میتونه داشته باشه براشون. از مقطع مدرسه شروع بکنیم که عرض کردم از دو تا مقطع یعنی دبستان و دبیرستان تشکیل میشه. در مقطع دبستان خب ما پیشنهاد نمی کنیم معمولا برای دانشجوهای ایرانی که برای خانواده ایرانی که بخوان برای بچه هاشون اقدام بکنن، مگر اینکه شرایط مالی بسیار قوی داشته باشن.
دوست.
چون ببینید توی مقطع مدرسه تنها معیاری که سفارت داره برای اینکه ویزا بده به اون بچه شرایط مالی خانواده هست، چون شرایط معیارهای دیگه ای نداره برای ارزیابی مثلا فوق لیسانس و دکترا. خب معیارهای آکادمیک، زبان، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه، ولی برای مقطع مدرسه تنها معیاری که باش ارزیابی میکنن پرونده رو خب شرایط مالی هست. و برای کسی که مثلا میخواد از دبستان وارد بشه، از دوم یا سوم دبستان وارد بشه به استرالیا، خب اون کیس آفیسر در نظر میگیره که این بچه حداقل 10-11 سال باید تحصیل بکنه تو استرالیا تا تازه دیپلم دبیرستان رو بگیره و بعد وارد دانشگاه بشه، 3-4 سال درس بخونه تا لیسانس رو بگیره. یعنی باید شرایط مالی اون خانواده جوری باشه که اون کیس آفیسر اطمینان پیدا بکنه که برای 13-14 سال تحصیل تو استرالیا در اون خانواده از نظر مالی مشکلی پیدا نمی‌کنن برای تامین هزینه ها. این فقط میگم تنها پوینتیه که توی مقطع دبستان ما در نظر میگیریم. برای دبیرستان یه مقدار شاید شرایط راحت تر باشه. کسانی که از سال 9 10 11 وارد میشن خب شرط یه مقدار راحت تر، شرط مالی رو یه مقدار کمتر سخت گیری میکنن. نکته ای که توی مدرسه بچه هایی که بر مدرسه اقدام میکنن مزیتی که داره اینه که شرط زبان ندارن، یعنی مدرک زبان نیاز ندارن، نیازی نیستش آزمون زبان بدن برای ورود به مدارس. ولی نکته ای که خانواده ها باید در نظر بگیرن اینه که بچه های زیر 18 سال توی استرالیا حتما باید گاردین داشته باشن تا بتونن اینجا تحصیل بکنن. این گاردین میتونه سه حالت داشته باشه: یک، پدر یا مادر، دو، اقوام نزدیک، بستگان نزدیک به اون بچه که تو استرالیا اقامت دارن میتونن گاردین بچه بشن. و اگر هیچ کدوم از این دو مدل نباشه، خود آموزش پرورش اون ایالت که میخوان تحصیل بکنن، اونها یه سری خانواده های مورد اطمینان رو دارن که به عنوان هومستی یا گاردین میتونن معرفی بکنن و بچه ها میتونن تو اون خانواده ها زندگی بکنن که کاملا هم مورد اطمینان هستن،
مثل پانسیون ها
کاملا شکل میشن. بله، پانسیون ها، حالا اگر به صورت جمعی منظورتون هست، اونها خب نوع مدرسه شون فرق میکنه، به نام بوردینگ سکول میگن که خود مدارس خوابگاه دارن و میتونن اونجا بچه ها اقامت داشته باشن. ولی اینی که میگیم در حقیقت خانواده هایی هستن که مسئولیت نگهداری از اون بچه رو به عهده میگیرن که اصطلاحا بهشون میگن هومستی.
بله،
که بچه میان هومستی اینجا زندگی میکنن در کنار اون خانواده ها.
بله.
در رابطه با ویزای گاردین هم که به پدر و مادر تعلق میگیره، خب اون هم بازی شرط خاصی داره که برای ایرانی ها خب قطعا سخت گیری بیشتره برای دادن این ویزا. ولی خب باز ما باید شرط پدر و مادر رو در نظر بگیریم. اگر شرایط رو داشته باشن خب قطعا میتونیم براشون اقدام بکنیم که به عنوان گاردین میان، با یه ویزای گاردین وارد میشن و تا سن 18 سالگی بچه میتونن کنار فرزندشون باشن اینجا. یعنی ویزایی که میدن بهشون تا انتهای 18 سالگی فرزندشون هست که میتونن با ویزای گاردین اینجا باشن.
بله،
این در رابطه مقطع دبیرستان و مدارس بود که خدمتتون عرض کردم. بچه‌هایی که از سال 11، یعنی تا سال 11 دبیرستان وارد میشن میتونن مدرسه ثبت نام بکنن. ولی اونایی که اون دسته از متقاضیانی که برای سال 12 میخوان وارد استرالیا بشن، اونا دیگه توی مدرسه نمیتونن تحصیل کنن، حتما باید توی کالج تحصیل بکنن. یه دوره‌ای هستش به نام دوره فاوندیشن که اون دوره رو میگذرونن که معادل سال 12 هست و مثل پیش دانشگاهی ایران مونه، که البته الان دیگه وجود نداره پیش دانشگاهی توی ایران، ولی خب تو سیستم قبلی که بودش اون پیش دانشگاهی که وجود داره، اینم در حقیقت پیش دانشگاهی هستش که البته میگم توسط خود دانشگاه ها، کالج دانشگاه ها برگزار میشه، یعنی تو مدرسه برگزار نمیشه. شرط ورودش هم توی دانشگاه های مختلف فرق میکنه. بعضی سال 11 ایران رو قبول میکنن برای ورود به دوره فاوندیشن، ولی بعضی میگن نه، حتما سال 12 رو باید بگذرونه. علت این تفاوت هم خانم امامی توی تغییر سیستم آموزشی تو ایران هستش. چون اگر آگاه باشید توی ایران سیستم آموزشی تقریبا چند سالی هستش که تغییر کرد، فکر میکنم 2-3 سال اگر اشتباه نکنم، که بر اساس سیستم قبلی، نظام آموزشی قبلی، تا 11 سالگی بچه ها درس میخوندن، دیپلم دبیرستان رو بعد از سال 11 میگرفتن. کسایی که میخواستن وارد دانشگاه بشن یه دوره بود به نام پیش دانشگاهی که اون رو میخوندن و وارد دانشگاه میشدن. بر اساس سیستم جدید آموزش توی ایران دیگه پیش دانشگاهی وجود نداره و دیپلم رو بعد از سال 12 اعطا میکنن و دانشجو بچه‌هایی که در میخونن باید سال 12 رو تموم بکنن تا دیپلم دبیرستان رو بگیرن. خب این یه مقدار الان توی سیستم آموزشی دانشگاه ها تاثیر گذاشته. چرا؟ چون بعضی از دانشگاه هنوز اون سیستم نظام آموزشی جدید ایران رو آپدیت نکردن تو سیستمشون. ما حالا یکی یکی الان داریم این رو با دانشگاه ها نگوشیت میکنیم، سیستم آموزشی ایران سیستم جدید رو تعریف میکنیم براشون، نمونه میاریم، رفرنس میاریم از خود ایران و سعی میکنیم یکی یکی داریم باهاشون مذاکره میکنیم که بتونیم نظام آموزشی جدید رو جا بندازیم. چرا؟ چون برای ورود به دوره فاندیشن خب باید اینجوریه که به طور طبیعی بچه‌ها وقتی سال 11 رو تموم میکنن باید بتونن وارد فاندیشن بشن، چون معادل سال 12 در ایران هستش. ولی الان خب بعضی از دانشگاه‌ها میگن نه، حتما دانش آموز باید دیپلم دبیرستان رو داشته باشه تا بتونه وارد دوره فاندیشن بشه. چرا؟ چون فکر میکنن که هنوز بر اساس سیستم قدیم دیپلم دبیرستان رو سال 11 میگیرن. این یه مقدار الان اینجا
کارشون سخت شده کرده.
آره واقعا کارمون سخت شده که این رو بتونیم جا بندازیم اینجا. در رابطه با بچه هایی که سال 12 رو میخونن، این رو باید توصیه بکنم بهشون که ما معمولا پیشنهاد میکنیم که بچه ها سال 12 رو تو استرالیا بخونن، چون متاسفانه سال 12 رو که میخونن توی ایران و دیپلم رو میگیرن توقعشون اینه که خب با دیپلم دبیرستان ایران بتونن مستقیم وارد دانشگاه بشن و لیسانس رو بخونن، که متاسفانه اکثر دانشگاه های استرالیا متاسفانه دیپلم ایران رو برای ورود به دانشگاه ها، برای ورود به مقطع لیسانس قبول نمی کنن. از معادل دیپلم دبیرستان استرالیا ارزشیابی نمی کنن و دانش آموزان مجبور میشن که دوباره دوره فاندیشن رو اینجا بخونن، یعنی سال 12 رو میخونن تو ایران بعد دوباره میان دوره فاندیشن رو اینجا میخونن، که البته خب خوبه از یه جهتی چون آشنا میشن با سیستم آموزش اینجا بعد وارد دانشگاه میشن، ولی خب یک سال در حقیقت تکرار میشه دیگه اینجا. اینجا دو تا نکته هستش که من بخوام در رابطه با این عزیزان بگم. یک نکته اول در رابطه با بچه های یک پسری هستش که میخوان اقدام بکنن. این عزیزان به خاطر اون خدمت سربازی که تو ایران دارن مجبورن قبل از 18 سالگی از کشور خارج بشن تا بتونن به صورت قانونی خارج بشن.
درسته.
و این دوستان معمولا اگر بخوان سال 12 رو تموم بکنن مشمول میشن، یعنی 18 ساله میشن و دیگه نمیتونن برای تحصیل خارج بشن از کشور. بنابراین ما توصیه میکنیم حتما قبل از اینکه 18 سالشون بشه از کشور خارج بشن و اگر نمیتونن اونجا دور سال 12 رو تموم بکنن بیان اینجا دوره فاندیشن رو بگذارن.
بله درسته.
این یه نکته. نکته دوم باز برای اون دسته از عزیزانی که سال 12 رو ایران میخونن، میتونن اینجا ما دو تا آپشن براشون داریم، یا اینکه دوره فاندیشن رو بگذرونن و وارد دانشگاه بشن تو مقطع لیسانس، یا اینکه دوره دیپلما رو ما براشون میگیریم. دیپلما عرض کردم معادل فوق دیپلم ایران هست.
درسته.
یعنی ما میایم دوره فوق دیپلم و لیسانس رو با هم براشون میگیریم که در هر دو حالت، چه فاندیشن به علاوه لیسانس و چه فوق دیپلم به علاوه لیسانس، ما آفری که براشون میگیریم، پذیرشی که میگیریم به صورت پکیج گرفته میشه.
درست.
یعنی هر دو تا دوره هستش و ویزایی هم که گرفته میشه برای کل دو دوره هست، یعنی تا انتهای لیسانس میتونن ویزا بگیرن دوستان. تفاوتی که این دو تا حالت داره اینه که کسانی که فاندیشن رو میخونن وارد سال اول دانشگاه بر سال اول لیسانس میشن، ولی کسانی که دیپلوما یا فوق دیپلم میخونن وارد سال دوم لیسانس میشن، یعنی یک سال جلو میفتن در حقیقت، که اینجوری براشون بهتر هست. این در رابطه با ورود به لیسانس بود که خدمت دوستان عرض کردم. لیسانس خب میدونید اینجا مدت دوره های لیسانس متفاوت هست تو استرالیا.
بله.
اکثر رشته هایی که تو استرالیا تدریس میشه مدت دوره لیسانسشون 3 ساله هست.
بله.
برعکس ایران که 4 سال هست، اینجا 3 ساله هست. بعضی از دوره ها مثل دوره های لیسانس مهندسی که آنرز هستن یا اونایی که مثلا میخوان آنرز بخونن، اونا 4 ساله هستن که 1 سال اضافه میشه به خاطر اون پروژه‌ای که توی سال آخر بهشون میدن که رو اون پروژه کار بکنن، 1 سال بیشتر میخونن. یه مدل دوره هایی هستش که توی استرالیا که هم برای لیسانس هم برای فوق لیسانس هست، به اسم دابل دیگری بهش میگن، که این نوع مدارک از 2 تا رشته یا 2 تا گرایش مختلف تشکیل شده که دوستان میتونن با معمولا 1 سال اضافه میشه به دوره تحصیلیشون. مثلا اگر یک دوره لیسانس تو استرالیا 3 ساله باشه، میتونن مثلا برای دابل دیگری 1 سال اضافه میشه 4 سال، ولی 2 تا دیگری میتونن در انتهای تحصیلشون بگیرن. مثلا میگن بچلر آف ساینس، بچلر آف مثلا آیتی، مثلا 2 تا میتونن بخونن، یا بچلر آف بزنس، بچلر آف آیتی، 2 تا دیگری میگیرن که این میتونه در انتهای تحصیلشون خب کمک بکنه که فرصت شغلی بیشتر و بهتری داشته باشن. رشته های خاصی مثل پزشکی و دندان پزشکی هستن که تو مقطع لیسانس 2 تا ورودی دارن. یکی از مقطع لیسانس میتونن وارد بشن که خب رقابت براشون خیلی سنگین هست و فشرده هست. و مدل دیگه هستش که بهش میگن graduate entry، که معمولا یه لیسانسی رو میخونن به صورت عمومی و بعد وارد یکی از رشته های پزشکی میشن و به عنوان فوق لیسانس، که در هر دو حالت کل تحصیلشون حدودا 6 سال طول میکشه. اگر لیسانس شروع کنن 6 سال رو پیوسته میرن، ولی اگر به صورت graduate entry وارد بشن 3 سال لیسانس میخونن، 3 سال فوق لیسانس میخونن و در نهایت باز مدرک پزشکی میگیرن.
بله خیلی عالی.
در رابطه با خدمت عرض کنم که فوق لیسانس حالا صحبت بکنیم.
بله.
مقطع فوق لیسانس برای ورود به فوق لیسانس، خب لیسانس های ایران معمولا قابل قبول هست و خدمت شما عرض کنم که مدت دوره تحصیلی در مقطع فوق لیسانس باز متفاوت هست توی استرالیا. بعضی از دوره های فوق لیسانس 1 ساله هستند، بعضی ها 1.5 سال و بعضی ها 2 ساله هستند، که ما توصیه میکنیم کسانی که قصدشون اینه که بعد از تحصیل ویزای کار استرالیا رو بگیرن، توصیه میکنیم که دوره 2 ساله رو بردارن، چون شرط گرفتن اون ویزای کار بعد از تحصیل اینه که حتما اون دوره فوق لیسانسی که میخونن یا باید حتما حداقل 2 سال تو مدت تحصیلشون باشه.
جناب میرزایی، یه سوالی پیش میاد که آیا دانشجو میتونه یه دوره 1.5 ساله رو در مدت 2 سال تموم بکنه تا بعد از اینکه تموم شد بتونه برای ویزای کار اقدام بکنه؟
سوال خیلی خوبی بود خانم امامی، چون بیشتر دانشجو این سوال رو از ما میکنن. ببینید، مدت تحصیل رو بر اساس تعداد واحدهایی که دانشجو توی دانشگاه پاس میکنه محاسبه میکنن، نه بر اساس مدتی که تحصیل میشه، بر اساس مدت زمانیش. ببینید، چون به قول شما دانشجو میتونه یه دوره 1.5 ساله رو واحد کمتر برداره که مدت 2 سال طول بکشه. که البته این برای دانشجوهای اینترنشنال امکان پذیر نیست، چون دانشجوی اینترنشنال حتما باید فول تایم درس بخونه. ولی به طور کلی برای اینکه تشخیص بدن یک دوره مدتش 2 سال هستش، تعداد واحدهای درسی که تو اون دوره پاس میشه معمولا ارزیابی میشه. مثلا برای یک دوره فوق لیسانس 2 ساله میگن باید این تعداد واحد پاس بشه. هر چقدر اگر تعداد واحد کمتر بشه، مثلا برای 1.5 سال تعداد واحد کمتری باشه، هر چقدر هم این دوره طولانی تر بشه باز 2 ساله محسوب نمیشه. بنابراین وقتی میگن مدت تحصیل باید 2 سال باشه، از ابتدا دوره 2 ساله رو باید انتخاب بکنن دوستان. بله، این در رتون سوالی بود که کردید. نکته دیگه که در رابطه با تحصیل در مقطع فوق لیسانس مطرح هست اینه که ما 2 مدل فوق لیسانس تو استرالیا داریم.
بله.
یک مدل کورس ورک هست و یکی ریسرچ هست.
درسته.
میگن مستر بای کورس ورک، مستر بای ریسرچ.
بله.
که این تو نوع تدریس اون دوره بستگی داره. معمولا دوره‌های کورس ورک دوره‌هایی هستن که به صورت کلاس درسی و همون چیزی که تو ایران تدریس میشه به اون صورت هستن. دوره‌های ریسرچ معمولا تحقیقاتی هستن و به صورت پروژه‌های تحقیقاتی انجام میشن. ما برای دانشجوهایی که میخوان اقدام بکنن معمولا بر اساس هدفی که دارن از اون تحصیل دوره فوق لیسانس میایم بهشون پیشنهاد میدیم که کدوم دوره رو انتخاب بکنن، کدوم مدل رو انتخاب بکنن. دوره های ریسرچ معمولا برای دانشجوهای خوب هستش که میخوان ادامه بدن برای دکترا، چون یه پروژه تحقیقاتی هستش که روش کار میکنن و با یه سوپروایزر باید کار بکنن و در حقیقت اون سوپروایزر در انتهای دورشون اکثر مواقع اینا رو، این دانشجوها رو تایید میکنن برای دکترا که بتونن ادامه بدن همون پروژه رو توی مقطع دکترا.
بله.
پس دانشجوهایی که دوست دارن در مقطع دکترا تحقیقاتی ادامه بدن تحصیلشون رو، پس دوره های بای ریسرچ رو انتخاب بکنن. ولی اگر کسی میخواد که یه دوره فوق لیسانسی تو استرالیا بخونه و بعد بتونه از اون مدرک استفاده بکنه توی بازار کار، مشغول به کار بشه و کار بکنه و از اون کار کردنش، اشتغالش بتونه امتیاز بگیره و بعد برای اقامت اقدام بکنه، معمولا ما دوره های کورس ورک رو پیشنهاد بدیم بهشون. خدمتتون عرض کنم در مقطع دکترا یه مقدار شرایط ورود با مقاطع دیگه فرق میکنه. توی مقطع دکترا دانشجوها باید حتما یک با سوپروایزرهای دانشگاه، با اساتید دانشگاه ارتباط برقرار بکنن. توی حوزه هایی که مربوط به حوزه تحقیقاتشون هست ابتدا باید حوزه تحقیقاتیشون رو مشخص بکنن.
دلسته.
بعد توی دانشگاه ها سرچ بکنن ببینن توی اون حوزه تحقیقاتی چه اساتیدی دارن کار میکنن.
بله.
بعد سعی کنن با اون اساتید ارتباط برقرار بکنن، رزومه‌شون رو بفرستن، پروپوزالشون رو بفرستن و
بله.
در نهایت باید تایید سوپروایزر رو بگیرن.
بله.
تا بتونن اپلای بکنن برای مقطع دکترا، چون در حقیقت برای اکثر دانشگاه ها شما بخوای اپلیکیشن بفرستی برای پذیرش و بورسیه، اون تایید سوپروایزر جزء شرط اساسی و نیازهای اولیه اپلای هستش که اول باید اون رو داشته باشی تا بتونی اپلای بکنی. و دوره دکترا در استرالیا معمولا بین 3 تا 4 سال هستش. نکته ای که عزیزان باید توجه داشته باشن در رابطه با تحصیل در مقطع دکترا اینه که حتما برای پذیرش و بورسیه اپلای بکنن، چون
بله.
گرفتن ویزا برای مقطع دکترا بدون بورسیه کار خیلی سختی هست. نمیگم امکان پذیر نیست، ولی خیلی ریسک ویزا بالا هست برای دانشجوانی که برای مقطع دکترا اقدام میکنن ولی موفق به اخذ بورسیه نمیشن.
درسته.
برای گرفتن بورسیه هم خب یه سری شرایطی هستش که باید اون شرایط رو داشته باشن، ولی بورسیه خب خودتون میدونید بسیار بسیار رقابتی هست.
بله. یعنی
مثل بقیه مقاطع نیستش که شما اگر شرایط اساسی و لازم رو داشته باشی خب قطعاً به احتمال 99% میتونی پذیرش رو بگیری.
درست.
بورسیه چون رقابتی هست شما هر چقدر هم شرایطت خوب باشه شاید یه دانشجوی دیگه شرایطش بهتر از شما باشه، در نتیجه بورسیه به اون تعلق میگیره. در نتیجه باید تا اونجایی که میتونن دوستانی که برای مقطع دکترا اقدام میکنن شرایط آکادمیک و تحقیقاتیشون رو قوی بکنن، مخصوصا شرایط تحقیقاتی رو، تا اونجایی که میتونن مقاله های معتبر تو ژورنال های معتبر مقاله چاپ بکنن.
درسته.
و سعی کنن که تعداد مقالاتشون، مقالات ISIشون تا اونجایی که میتونن بالا باشه که بتونن تو رقابت برنده بشن. برای مقطع پست دکترا هم ما معمولا اقدام نمی کنیم و پیشنهاد هم نمی کنیم، چون خیلی شرط سخت هستش برای ورود به مقطع پست دکترا برای دانشجوی خارجی تو استرالیا.
درسته.
چون معمولا دانشگاه ها ترجیح میدن دانشجوهای پست دکترای خودشون رو از فارغ التحصیلای دکترای خودم دانشگاه
بلد.
یا دانشگاه استرالیا انتخاب بکنن. برای همینه که شانس بسیار پایین هستش توی مقطع پست دکترا برای استرالیا.
بله.
این شرط کلی مقاطع بود خانم امامی عزیز. جزئیات خیلی بیشتر هست ولی متاسفانه محدودیت زمانی اجازه نمیده به ما. اگر که حالا دوستان جزئیات بیشتری لازم داشتن تو هر کدوم از این مقاطع میتونن با ما در ارتباط باشن، حالا از طریق تماس، از طریق پیج اینستامون یا وبسایت میتونن فرم لازم رو پر بکنن. با مشاورای ما در ارتباط باشن، هر سوالی داشته باشن ما میتونیم پاسخ بدیم. اگر سوال خاصی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. آیا به نظرتون دانشگاه برای پذیرش شرط معدل رو هم در نظر میگیرن؟
بله خانم امامی، این سوال خیلی خوبی هست از این جهت که شرط ورود به مقاطع رو یه مقدار بازتر میکنه.
درسته.
ببینید یک اداره هستش تو استرالیا به نام AEI News که در حقیقت Australian Education International هستش نام کاملش، که این سازمان در حقیقت مسئولیت ارزشیابی مدارک دانشگاه‌های خارج از استرالیا رو داره.
درسته.
که در هر کشوری میاد دانشگاه‌ها رو رده‌بندی می‌کنه و مدارک اونها رو در حقیقت ارزشیابی می‌کنه. دانشگاه‌ها رو به سکشن‌های مختلف دسته‌بندی می‌کنن.
بله.
که دانشگاه سکشن 1 و 2 مد نظر هستن برای ورود به مقاطع مختلف تحصیلی تو استرالیا.
بله.
مثلا در ایران بعضی از دانشگاه‌ها دانشگاه سکشن 1 از لحاظ استرالیا محسوب میشن، بعضی ها سکشن 2. دانشگاه‌های سکشن 1 مثل دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه های آزاد، اکثر واحد های دانشگاه های آزاد سکشن 1 هستن.
درسته.
دانشگاه پیام نور سکشن 1 محسوب میشه، حالا البته نمیتونیم دقیقا لیست کاملش رو من اینجا بگم، ولی خب بعضی از دانشگاه ها هم توی ایران خب سکشن 2 محسوب میشن، مثل دانشگاه های علمی کاربردی فکر میکنم یا بعضی از دانشگاه فنی حرفه‌ای.
بله.
اونها سکشن 2 محسوب میشن. این سوالی که شما فرمودید در رابطه با شرط معدل،
درسته.
بله، برای دانشگاه‌های سکشن 2 حتما باید شرط معدل داشته باشن، یعنی معدل‌های خیلی بالا باید داشته باشن دوستان، درسته. تا دانشگاه‌ها قبول بکنن مدارکشون را.
درسته.
برای دانشگاه‌های سکشن 1 هم باز شرط معدل هست، ولی باز بستگی به سطح دانشگاه داره. دانشگاه‌هایی مثل تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، اینها دانشگاه‌های سطح بالایی هستند و با معدل‌های یکم پایین‌تر، مثلا حالا 13 13 و نیم هم شاید اوکی باشن برای گرفتن پذیرش.
بله.
ولی دانشگاه‌های پایین‌تر معمولاً ما میگیم که پایین 14 نباشن، بالای 14 باشن.
درسته.
که بتونیم با اطمینان بگیم که میتونیم براشون پذیرش بگیریم یا خودشون اطمینان رو داشته باشن که اپلای بکنن.
بله.
یه مورد دیگه هم در رابطه با معدل اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم، در رابطه با تخفیف هایی که دانشگاه ها میدن به دانشجوها.
بله.
که بعضی از دانشگاه ها یه سری اسکالرشیپ هایی دارن که بر مبنای معدل دانشجو اون اسکالرشیپ یا در حقیقت تخفیف اعمال میشه.
درست.
که مثلا میگن اگه معدل دانشجو از این به بالا باشه اینقدر درصد مثلا تخفیف تعلق میگیره بهش، یا اگر از این مثلا بین این معدل تا این معدل باشه درصد تخفیف اینقدر میشه. اونجا هم میتونه تاثیرگذار باشه شرط معدل.
درسته. سال بعدی که پیش میاد، آیا مدرک لیسانس ناپیوسته برای ورود به فوق لیسانس در استرالیا قابل قبول هستش؟
این مورد در حقیقت موردیه که ما خیلی باهاش برخورد داریم.
درسته.
با دانشجوهایی که از ایران فارغ التحصیل میشن برای مقطع لیسانس. ببینید تو بعضی از موارد دانشجوها خب مدرک فوق دیپلم و لیسانسشون کاملا با هم مرتبط نیست.
درسته.
مثلا دانشجو فوق دیپلم مثلا مدیریت خونده، بعد اومده لیسانسش رو مثلا مدیریت مالی یا حسابداری گرفته مثلا.
درسته.
تو این کیس ها متاسفانه سخت گرفتن پذیرش برای لیسانس. چرا؟ چون مثلا طرف میخواد فوق لیسانس حسابداری بخونه، دانشگاه میاد تعداد واحدهای درسی رو که دانشجو تو مقطع لیسانس در ارتباط با رشته حسابداری گذرونده محاسبه میکنن، میبینن معادل لیسانس استرالیا نیست و در نتیجه معادل لیسانس استرالیا مدرک ارزشیابی نمیشه.
درسته.
ولی برای کیس هایی که فوق دیپلم و لیسانسشون توی یک رشته هست، یعنی مثلا فوق دیپلم حسابداری خوندن و بعد لیسانس حسابداری خوندن، اینا یه مقدار راحت تر کار کردن براشون گرفتن پذیرش. ولی باز همه دانشگاه ها این حتی این مدارک ناپیوسته که توی یه رشته هم باشه متاسفانه قبول نمیکنن. یه سری دانشگاه های خاصی هستن که مدارک ناپیوسته رو قبول میکنن. یعنی منظورم اینه که در حقیقت محدودیت انتخاب دارن این دوستانی که لیسانسشون لیسانس ناپیوسته هست.
بله. جناب میرزایی، یه سوال برای من پیش اومد. آیا این دانشجوها که با لیسانس ناپیوسته اومدن و اون شرط دانشگاه رو مبنی بر این که باید تعداد واحدها در اون لیسانس ناپیوستهشون مطابق باشه با اون شرایط دانشگاه، آیا این امکان براشون وجود داره که بتونن از طرف خود دانشگاه اون تعداد واحدهای کم رو بگذرونن و بعد وارد بشن به شرط فوق لیسانسشون؟ این امکان هست؟
ببینید، امکان هستش، ولی خب باید در مقطع لیسانس پذیرش بگیرن این دوستان. ببینید، چون اگر به قول شما اون تعداد واحدها معادل در نظر گرفته نشه و اون مدرک لیسانس دانشجوها معادل لیسانس استرالیا ارزشیابی نشه، خب دانشجوها مجبورن که برای مقطع لیسانس در حقیقت پذیرش بگیرن. چرا؟ چون یک سری از واحدهای لیسانسشون رو قبول میکنن و مثلا میگن شما از یک دوره 3 ساله حسابداری تو استرالیا، یک لیسانس حسابداری که 3 سال طول میکشه، شما مثلا 1.5 سال یا 2 سال تطبیق واحد میگیرید، کردیت میگیرید و شما 1 سال اگر بخونید مدرکتون معادل لیسانس استرالیا میشه. این رو میتونن انجام بدن. ولی خانم امامی عزیز، نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که ریسک ویزاش برای این دسته از دانشجوها یه مقدار بالا میشه. چرا؟ چون کیس آفیسری که داره پرونده رو بررسی میکنه، وقتی میبینه دانشجو لیسانس داره تو ایران و این لیسانس در حقیقت این مدرکی که دانشجو داره توی ایران در معادل لیسانس هست و داره به عنوان لیسانس اونجا کار میکنه، این سوال براش پیش میاد که چه دلیلی میتونه داشته باشه که این دانشجو بخواد بیاد 1.5 سال تو استرالیا درس بخونه که دقیقا دوباره همون مدرک رو بگیره.
درسته.
در حقیقت از لحاظ قصد دانشجو برای تحصیل یه مقدار ممکنه تو ذهن کیس آفیسر شک به وجود بیاد، از این نظر که خب میدونید که همه این موضوعاتی که توی این برنامه ها داریم مطرح میکنیم به خاطر اینکه ما بگیم شرایط مهاجرت به استرالیا چیه و مهمترین قضیه برای مهاجرت به استرالیا شانس ویزای تحصیلی هست و یعنی تمام مواردی که ما مطرح میکنیم آخرش به اون شانس و ریسک ویزا میرسه.
دقیقا.
ببینید، ما چون در همه پرونده هایی که اقدام میکنیم در حقیقت اون شرایط ریسک و شانس ویزا رو در نظر میگیریم.
درسته.
خب برای اون ارزیابی ریسک ویزا هم 2 تا موردی که خیلی مهم هست برای ویزای تحصیلی، یکی قصد و هدف دانشجو هستش که باید درسته. برای کیس آفیسر ثابت بشه که واقعا قصد واقعی دانشجو تحصیل هست، و دومی این که چون ویزای تحصیلی یا استودنت ویزایه یه نوع تمپوری ویزا هستش، باید اون موقت بودن اقامت دانشجو حتما ثابت بشه به کیس آفیسر تا ویزا رو صادر بکنه.
بله.
توی این مورد خاص که شما گفتی، خب اگر دانشجویی که لیسانس داره بخواد دوباره برای لیسانس اپلای بکنه، ممکنه از لحاظ قصد دانشجو برای کیس آفیسر شک به وجود بیاد.
بله.
تو ذهنش و درسته. مشکوک بشه به قصد و نیت دانشجو که آیا واقعا میخواد بیاد تحصیل کنه یا هدف دیگه ای داره، و اون موقت بودن اقامت دانشجو که میخواد بیاد تحصیل بکنه و برگرده ایران، اون ارزشی که اون لیسانس مجدد میتونه برای دانشجو داشته باشه، این میتونه نقطه مشکوکی تو پرونده اون دانشجو باشه از لحاظ کیس آفیسر، چون قبلا یه لیسانس داشته الان دوباره میخواد بیاد لیسانس بخونه.
بله.
از این جهت اقدام برای لیسانس مجدد میتونه ریسک ویزا رو بالا ببره.
بله، خیلی ممنونم. کسایی که مدرک فوق لیسانس دارن، به نظر شما بهتر فوق لیسانس مجدد بخونن یا برای دکترا اقدام بکنن؟
کسانی که مدرک فوق لیسانسشون رو گرفتن و میخوان اپلای بکنن برای تحصیل در استرالیا، بسته به شرایطشون ما یا فوق لیسانس یا دکترا رو بهشون پیشنهاد میدیم. ببینید، ورود به مقطع دکترا، عرض کردم توی اون توضیحاتم در رابطه با شرایط مقطع دکترا توضیح دادم که یه سری شرایط خاصی داره برای ورود به مقطع دکترا که دانشجو اگر اون شرایط رو نداشته باشه شانسش برای گرفتن پذیرش و بورسیه کم میشه.
بله.
اولا شرایط آکادمیک باید قوی باشه، یعنی دانشگاه‌ها باید دانشگاه‌های سطح بالایی باشن و معدل‌ها باید معدل‌های بالایی باشن، هم لیسانس هم فوق لیسانس، و یکم از لحاظ تحقیقاتی باید دانشجو شرایط خیلی خوبی داشته باشه، یعنی
درسته.
مقالات خیلی خوبی داشته باشه، تعداد مقالات بالایی داشته باشه، تا اینکه ما بگیم که بله شانسشون برای گرفتن پذیرش و بورسیه هست. چون عرض کردم پذیرش بدون بورسیه ریسک ویزا رو بالا میبره.
پس بله.
اگر ما میگیم شرایط ورود به دکترا باید قوی باشه برای گرفتن پذیرش و بورسیه با هم.
بله.
خب پس اگر شرایط خوب باشه ما میگیم برای دکترا اقدام میکنیم، ولی اگر شرایطشون برای دکترا ضعیف باشه ما فوق لیسانس مجدد رو بهشون پیشنهاد میدیم که اونم باز شرایط و ریسک خاص خودش رو داره.
درست.
ولی باز باید شرایط دانشجو رو ما ارزیابی بکنیم.
بله.
گپ تحصیلیش رو ببینیم چی هست، رشته‌ای رو که میخواد انتخاب بکنه، چون اینا این موارد همه میتونن
بله.
توی ریسک ویزای دانشجو تاثیر داشته باشه، اینکه بله. چه رشته‌ای رو بخواد بخونه، آیا اون رشته همون معادل فوق لیسانسیه که داره یا گپ تحصیلیش رو چجوری پر بکنه، اینها همه میتونه توی شانس ویزا تأثیر داشته باشه.
بله.
این که این موضوع خاص رو ما توی جلسه قبلی روش صحبت کردیم در تو انتخاب رشته تحصیلی، دوستان میتونن اگر که بخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن به اون فایل صوتی جلسه قبل بله. مراجعه بکنن بله. که دقیقا گفتیم که چه معیارهایی رو در نظر بگیرن برای
درست.
انتخاب یه رشته تحصیلی.
بله، خیلی ممنونم جناب میرزایی از توضیحاتی که در مورد مقاطع تحصیلی در استرالیا دادید. به توضیحاتتون مطلب دیگه اضافه میخواین بکنید؟
نه، فقط این که دوستانی که میخوان برای مقاطع مختلف تحصیلی در استرالیا اقدام بکنن بدونن که هر کدوم از مقاطع خاص تو استرالیا شرایط خاص خودش رو داره
دلست.
و باید به اون نکات توجه بکنن، مدارک تحصیلیشون و اون چه سابقه کاریشون، اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه توی درسته. موفقیت پرونده.
خیلی هم عالی. خیلی ممنونم جناب میرزایی از حضورتون در برنامه امروز و من شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی.
منم ممنونم خانم امامی عزیز از دعوتتون، مرسی که ما رو دعوت کردید به این برنامه. امیدوارم که مطالب و اطلاعات مفید بوده باشه. در خدمتون هستیم تا برنامه بعد. شما و دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. با نصب اپلیکیشن رادیو نشاط همراهان عزیز میتونید به صورت آنلاین به برنامه ها گوش بدید. همینطور ما رو از طریق وبسایت رادیو نشاط با آدرس radionashat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام دنبال کنید. رادیو